این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید افراد بیگناه نیز در جریان ناآرامی های اخیر صدمات جانی دیدند. کانون وکلای کره جنوبی و انجمن روزنامه‌نگاران آسیایی خواستار آزادی همکارانشان در ایران شدند. و رئیس جمهوری افغانستان میگوید طالبان نمیتواند مانع از برگزاری انتخابات در این کشور شود. ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران، 4:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، جایی که صدای من و همکارانم رو از این شهر امروز آفتابی میشنوید، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، همراه با مهرداد سپهری با شما خواهیم بود با مروری بر تازه ترین خبرها و همچنین مروری بر گزارش های این بخش خبری که متنوع و رنگارنگ. اما امروز سه‌شنبه 20 مرداد ماه 1388 خورشیدی، برابر با 11 ماه اوت 2009 میلادی. بر پیشانی این روز نوشتند 20 مرداد 1357 خورشیدی، موج اعتراض و تظاهرات ضد حکومت ایران رو فرا گرفت. و همچنین در این روز باز تبعید غیر قانونی دکتر محمد مصدق به روستای احمدآباد از سوی حکومت پهلوی صورت گرفت. اما در این بخش ویژه خبری، یعنی در این مجله شامگاهی، پیش از اون که ببینیم چه چیزهایی رو همکارانم تدارک دیدن که من عرض کننده اون هستم برای شما، به سراغ مهرداد سپهری میرم که از صبح با شما همراه بوده و مروری داشته بر خبرها و گزارشها. مهرداد،
عصر بخیر. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت در نارامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری افراد بیگناه نیز صدمه مالی و جانی دیدند. هیئت تشکیل شده توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای حمایت از آسیب دیدگان هفته های اخیر شمار افراد کشته شده در اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را 69 نفر اعلام کرده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری همچنین شمار افرادی را که در هفته‌های گذشته بازداشت شده اند 4000 نفر اعلام کرد و افزود از این تعداد 3700 تن به سرعت آزاد شده اند. پیشتر فرماندهی نیروی انتظامی تعداد بازداشت شدگان را حدود 1000 نفر اعلام کرده بود. کانون وکلای کره جنوبی و انجمن روزنامه‌نگاران آسیایی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط وکلا و روزنامه‌نگاران بازداشت شده در ایران شده اند. در بیانیه این دو نهاد که توسط شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل ایرانی نیز امضا شده، همچنین از دولت جمهوری اسلامی خواسته شده تا به سرکوب رسانه‌ها و سانسور پایان دهد و به خبرنگاران خارجی اجازه بدهد تا در ایران فعالیت بکنند. در بخش دیگری از این بیانیه از سازمان ملل و نهادهای بین المللی خواسته شده تا اقدامات ممکن را برای کمک به تضمین آزادی بیان در ایران در پیش بگیرند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان میگوید طالبان نمیتواند مانع از برگزاری انتخابات هفته آینده در این کشور شود. آقای کرزی در جمع هوادارانش در مدرسه‌ای در کابل گفت انتخابات هفته آینده به صورت صلح‌آمیز برگزار خواهد شد و شرکت در این انتخابات برای افغان‌ها امری حیاتی است. گروه طالبان اعلام کرده است که در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان که روز 29 مرداد برگزار خواهد شد، اختلال ایجاد خواهد کرد. اتحادیه اروپا از حکم صادر شده برای آنگ سان سوچی رهبر مخالفان دولت میانمار انتقاد کرد. این اتحادیه اعلام کرد در واکنش به این حکم اقدامات هدفمند جدیدی را علیه دولت نظامی میانمار در پیش خواهد گرفت. خانم سوچی که برنده جایزه صلح نوبل است و در دو دهه گذشته بیشتر اوقات در حبس خانگی به سر می‌برده، به خاطر پذیرش یک شهروند آمریکایی در منزلش به 18 ماه حبس خانگی محکوم شده است. در پی اعلام این حکم، گوردون براون نخست وزیر بریتانیا نیز خواستار وضع تحریم تسلیحاتی از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه میانمار شد. محمد،
سپاسگزارم از مهرداد که تا این لحظه خبرها رو به اطلاع من و شما که شنونده و حتی من که گوینده این مجله شامگاهی هم هستم رسوند. اما در این مجله شامگاهی از پراگ تا تهران، تا هر کجایی که صدای من و همکارانم رو میشنوید چه خواهید شنید؟
شا
شمار قربانیان خشونت‌های دولتی در ایران روی عدد 69. در گفتگو با نماینده میرحسین موسوی از کاندیداهای اصلاح طلب،
یک لیست 69 نفره از تعداد کسانی که در این حوادث جان خودشون از دست دادند و به اونها دادیم. اینها افرادی هستند که دوستانی که در اون دفتر کار میکنن زحمت کشیدند.
به همراه نگاهی به وعده‌های علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره، محرمانه فوق سری، هشدار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران درباره عزل و نصب ها در این وزارتخانه، آمار معترضان بازداشت شده به دو برابر رسید، آخرین آمار 4000 نفر در بازداشت. اما در این میان جایگاه و نقش هنرمندان سینما، تئاتر و ادبیات در اعتراضات به نتایج انتخابات کجاست؟ بازیگران فیلم جنجالی بهمن قبادی هم از بریتانیا تقاضای پناهندگی کردند.
ما خودمون ترجیح داریم به عنوان یک هر کسی که اعتراضی باشه حتی به شرایط اخیر ایران و حاضر شدیم که برنگردیم ایران. و
در لابلای این گزارش‌های دیگری هم داریم که اگر با ما بمونین شنونده اونها هم خواهید بود. علیرضا بهشتی حسینی نماینده میرحسین موسوی در هیئت حمایت از آسیب دیدگان حوادث اخیر روز دوشنبه در جریان ملاقات این هیئت با کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی شمار قربانیان اعتراض‌های اخیر در ایران رو 69 نفر اعلام کرده. پیش از این آمار رسمی اعلام شده درباره قربانیان تظاهرات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه 30 نفر اعلام شده بود. در این ارتباط بشنوید بیشتر از بهروز کارونی.
69 کشته آخرین آماری است که در مورد شمار قربانیان اعتراض‌های دو ماه اخیر به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران در روز دوشنبه اعلام شد. علیرضا بهشتی حسینی نماینده میرحسین موسوی در هیئت حمایت از آسیب دیدگان حوادث اخیر که به گزارش خبرگزاری ایلنا آمار 69 کشته را در دیدار با کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود به رادیو فردا میگوید
یک لیست 69 نفره از تعداد کسانی که در این حوادث جان خودشون از دست دادند و به اونها دادیم. اینها افرادی هستند که دوستانی که در اون دفتر کار میکنن زحمت کشیدن و پرونده براشون تشکیل دادن، تحقیق کردن در مورد اونا، اطلاعات لازم رو به دست آوردن.
پیشتر فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون حقوقی و عضو کمیته ویژه مجلس گفته بود که شواهد امر حاکی از آن است که در درگیری‌های خونین بعد از انتخابات در نهایت 30 نفر کشته شدند. البته پیش از آن نیز از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران شمار کشته شدگان حدود 20 نفر اعلام شده بود. با این همه سازمان‌های حقوق بشری و احزاب و گروه‌های مخالف دولت گفتند که شمار کشته شدگان بسیار بیش از این آمار است. حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه:
تعداد کسانی که کشته شدند و ما می‌تونیم اسمشون رو ببریم محدود هست. یعنی همه می‌دونن افراد زیادی کشته شدند، اما به زحمت ممکنه حتی روزنامه‌نگارانی که از ابتدا دنبال کردن وقایع رو به زحمت ممکنه 10 تا اسمو بتونن نام ببرن که بتونن بگن اینها کشته شدن. یعنی نشون میده که وقتی که فرضاً هیئت پیگیری وضعیت کشته شده ها صحبت از 69 کشته میکنه، یعنی نشون میده که شاید از این 69 تا حداقل 60 تاشون خانواده‌شون تا حالا جرأت نکردن حرف بزنن. شدت فشاری رو که بر روی اطلاعات مربوط به کشته شده ها وجود داره در داخل ایران نشون میده، حتی اون تعدادی که طبق اعتراف خود جمهوری اسلامی کشته شدن. ما که روزنامه‌نگار هستیم و منتقد حکومت هستیم 10 تاش هم نمیتونیم اسم ببریم.
در این حال نکته مهم در پرونده کشته شدگان این است که هنوز مسئول قتل 10 نفر در تظاهرات مشخص نشدند. البته مقام‌های دولتی مسئولیت کشته شدن این افراد را بر عهده نگرفتند. اما برخی از تحلیلگران، سازمان‌های حقوق بشری و مخالفان دولت بر این باورند که نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران مسئول این خونریزی‌ها هستند. آقای باستانی در تایید این ارزیابی می‌گوید:
چیزهایی که توسط رسانه‌های دولتی گفته می‌شد و بعضاً هنوز هم می‌شد در مورد عاملان قتل‌ها انقدر شوخی است که خود این رسانه ها هم دیگه پیگیریش نمی کنن. وقتی که کسی دستگیر میشه، میره کهریزش و بعد جنازه‌اش رو تحویل میدن به خانواده‌اش، جنازه‌ای که معلوم شکنجه شده و بعد کار به جایی میرسه که در داخل حکومت خبرش بالا میگیره، رهبر مجبور میشه دستور بده که کهریزک رو ببندن. وقتی همه این بحثا در جریان هست، معلومه که کانون بحران کجا هست و معلومه مسبب این اتفاقات کیا هستن. قطعا این اتفاقا توسط نیروهای دولتی افتاده.
در این میان به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا بهشتی حسینی گفته است که در خصوص پیگیری وضعیت بازداشت شدگان پس از انتخابات به کمیته ویژه مجلس پیشنهاد شد فراخوانی برای مراجعه خانواده‌های قربانیان و بازداشت شدگان به کمیته ویژه مجلس انتشار یابد. این پیشنهاد در حالی ارائه شده است که به گفته سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر، بسیاری از خانواده‌های قربانیان و بازداشت شدگان از بیم پیامدهای مراجعه خود به سازمان‌های دولتی و غیر دولتی تمایلی به شکایت ندارند. آقای بهشتی حسینی:
ما یکی از مشکلات که داریم اینه که بسیار از خانواده های بازداشت شده ها یا جانباختگان حوادث اخیر یا ملاحظاتی دارن یا تحت فشار و تهدید قرار دارن که اطلاعاتشون رو منتقل نکنن، و از این لحاظ ما یک موانع بسیار بزرگی رو در راه داریم که اطلاعات دقیق و کامل رو به سختی میتونیم به دست بیاریم در مورد هر یک از موارد مطرح.
در همین حال ایلنا روز سه‌شنبه به نقل از علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت 4000 نفر در ناآرامی‌های پس از انتخابات 22 خرداد خبر داد. آقای جمشیدی گفت از این تعداد 3700 نفر در هفته نخست آزاد شدند و بقیه کماکان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها به سر می‌برند. این آمار در حالی اعلام شده است که مقام‌های دولتی پیش از این تنها از بازداشت بیش از 1000 نفر خبر داده بودند. حسین باستانی می‌گوید
اغلب رسانه‌هایی که اطلاع رسانی می‌کردند در خصوص حجم دستگیری‌های بعد از انتخابات ارقامی دور بر 2000 تا رو ذکر می‌کردند. حتی سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی در بیشترین تخمین‌هاشون می‌رفتن دور بر 2000 تا. الان سخنگوی قوه قضاییه‌اش میاد از 4000 تا صحبت می‌کنه. یعنی نشون میده که تا چه حد حجم برخوردها وسیع و گسترده بوده و تا چقدر اطلاعاتش پخش نشده. البته این هم یک اصل قطعی هست که حکومت علیه خودش اطلاع رسانی نمی‌کنه.
در این میان در پی اعتراض‌های گسترده به نحوه برخورد با بازداشت شدگان و بیخبری تعداد زیادی از خانواده‌های آنان از وضعیتشان، کمیته ویژه‌ای برای پیگیری وضعیت آنها در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض انتخابات، نیز کمیته تحت عنوان هیئت ویژه آسیب دیدگان حوادث اخیر تشکیل دادند. برخی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل اعلام کرده‌اند که طبق گزارش‌های تعدادی از زندانیان شکنجه شده‌اند. این در حالی است که سخنگوی قوه قضاییه میگوید بازداشت شدگان هیچ گلایه‌ای مطرح نکردند. با این همه او از دستور آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه بر رعایت حقوق زندانیان در زندان خبر داد. در همین حال مهدی سنایی عضو کمیته ویژه مجلس روز سه‌شنبه گفت متاسفانه در بازداشت‌های پس از انتخابات بعضن رفتارهای ناپسندی صورت گرفته که در شأن نظام و مردم نبوده است. این سخنان پس از آن اعلام شد که مهدی کروبی در نامه‌ای بحث تجاوز به دختران و پسران بازداشت شده پس از انتخابات ریاست جمهوری را مطرح کرده است.
علیرضا بهشتی حسینی نماینده میرحسین موسوی در هیئت حمایت از آسیب دیدگان حوادث اخیر روز دوشنبه در جریان ملاقاتی که این هیئت با کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی داشته شمار قربانیان اعتراض‌های اخیر در ایران رو 69 نفر اعلام کرده. همچنان اگر با ما باشید در لحظاتی دیگه نگاهی داریم به گفته‌های علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در همین ارتباط.
حالا چون تا خط و خاشاک یک کاری میکنن،
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نیستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
برای دسترسی به radiofarda.com هم میتونید از فیلتر شکن های ما استفاده کنید که فیلتر شکن امروز ما هستش روحزاد.com ROHZAD روحزاد.com که در اونجا اگر وارد وبسایت رادیو فردا شدید میتونید نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو یک بار پیاده سازی کنید برای همیشه و ازش استفاده کنید. اما همونطوری که گفتم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه و در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره وضعیت دختران و پسران بازداشت شده و اون چه که تجاوز جنسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران خوانده شده وعده داد تا کمیته پیگیری مجلس درباره درستی یا نادرستی این موضوع هم رسیدگی کنه. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم وعده پیگیری می‌دهد. پیگیری آنچه مهدی کروبی از آن پرده برداشت. وضعیت دختران و پسران بازداشت شده. مهدی کروبی یکی از دو نامزد معترض و اصلاح طلب در نامه به آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی خواسته بود رئیس مجلس خبرگان هیئتی بی‌غرض را تا روشن شدن نتیجه مسئول بررسی و پیگیری کند. درباره آنچه پس از شنیدن خواب را از او ربوده است و او هنوز بر خود می‌لرزد. مهدی کروبی از تجاوز و شدت تجاوز به برخی دختران بازداشت شده سخن می گفت و نیز آنچه او تجاوز وحشیانه به برخی پسرهای جوان زندانی می خواند. اگرچه بازداشت شدگان آزاد شده یا خانواده های آنان هنوز به روشنی از تجاوز سخنی نگفته اند، اما حسین فرهمند روانپزشک و متخصص روان درمانی در پاریس پیش از این در گفتگو با رادیو فردا به تهدیدهایی از این دست اشاره کرد.
من گزارشی از یکی از همکاران پزشک در ایران داشتم که ایشون یه اعتراضی رو امضا کرده بودن. به ایشون تلفن کردن، گفتن که شما چند دختر دارید؟ میل دارید که اینها دختر باقی بمونن یا نه؟ توجه بفرمایید که تا چه حد روش‌های وحشیانه لخت برهنه مصرف میشه زیر فشار قرار دادن کسانی که با انتخابات موجود موافقت ندارن، به راحتی
به گفته حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، قصد پدرش از فرستادن نامه به آیت الله هاشمی رفسنجانی انتقال آن به آقای خامنه ای بوده است. اما رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه کروبی را برای آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه فرستاده و از او خواسته است در همین چند روز باقی مانده از دوران مسئولیتش به این موضوع رسیدگی کند. مهدی کروبی در نامه اش به آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره آنچه او رفتارهای شناعت آمیز می‌خواند نوشت: اگر به طور متواتر از افراد مختلفی که در روزهای اخیر آزاد شده اند نشنیده بودم، باورش حداقل برای من و شما که در طول قریب به نیم قرن سردی و گرمی روزگار را چشیده ایم سخت بود. حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، میگوید اتفاقهایی در زندان کهریزک رخ داده است که از حمله مغول تا کنون چنین رخدادهایی در جامعه ایرانی نبوده است. زندان کهریزک همان بازداشتگاهی است که گفته شد چندی پیش به خاطر استاندارد نبودن و به دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران تعطیل شده است. اعلام تعطیلی بازداشتگاه کهریزک پس از آن بود که گروهی از نمایندگان مجلس بران شدند تا از این زندان نیز بازدید کنند. نسرین ستوده، وکیل پایه یک دادگستری در تهران:
طبق قانون ایجاد هیچ نوع زندان یا بازداشتگاهی خارج از نظارت سازمان زندان‌ها توجیه حقوقی نداره. حتما زندان‌ها باید زیر نظر سازمان زندان‌ها اداره بشه. در واقع با اعلام آقای احمدی مقدم بر همگان روشن شد که این بازداشتگاهی بوده، زندانی بوده که خارج از نظارت سازمان امور زندانها ایجاد شده بود و سالها بود که داشت به کار خودش ادامه میداد.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی، حسن سبحانی نیا، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت اگر این اتهام ها اثبات نشود، دستگاه قضایی باید با عوامل انتشار آن به شدت برخورد کند. اما علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، همان روز به خبرنگاران گفت باید صحت و سقم مضامین نامه آقای کروبی و هاشمی مشخص شود. رئیس مجلس شورای اسلامی وعده داد کمیته پیگیری حوادث پس از انتخابات در مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
نگاهی بود به واکنش‌های علی لاریجانی به نامه مهدی کروبی و درخواست آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و وعده‌ای که آقای لاریجانی داده درباره اینکه کمیته پیگیری مجلس درباره درستی یا نادرستی مسائلی که ادعا شده در مورد بازداشت شدگان رسیدگی می‌کنه. اما همچنان با بازداشت شدگان با بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری با شما هستیم. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که 4000 نفر در ناآرامی‌های پس از انتخابات بازداشت شدند. فرمانده نیروی انتظامی پیشتر تعداد بازداشت شدگان را فقط حدود 2000 نفر اعلام کرده بود. نیوشا بقراطی و نگاهی به گفته‌های علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران.
تا کنون آمارهای متفاوتی درباره تعداد بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات اعلام شده که رقم جدید اعلام شده از طرف سخنگوی قوه قضاییه بالاترین آن است، 4000 نفر. علیرضا جمشیدی در همین حال گفته است که از این تعداد 3700 نفر در هفته نخست آزاد شدند. این در حالی است که در همان زمان مسئولان نیروی انتظامی گفته بودند تعداد بازداشتی ها حدود 1000 نفر است. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اواسط مرداد ماه گفته بود مسئولان انتظامی امنیتی بیشتر بازداشت شدگان ناآرامی های پس از اعلام نتایج دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری را آزاد کردند. وی افزوده بود 2/3 از مجموع 1032 تنی که بازداشت شده بودند آزاد شدند. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران با آغاز اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، صدها نفر از شخصیت‌های سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و معترضان را بازداشت کردند. این بازداشت‌ها حاشیه‌ها و واکنش‌های حقوق بشری بسیار پررنگی نیز به دنبال داشت. برخی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر اعلام کردند که طبق گزارش‌هایی که به آنها رسیده تعدادی از زندانیان شکنجه شدند. مهدی کروبی، نامزد معترض به انتخابات، در همین رابطه در نامه‌ای به رئیس مجلس خبرگان از وی خواست تا به موضوع آنچه تجاوز به دختران و پسران بازداشتی خواند رسیدگی کند. آقای کروبی در این نامه گفته است عده‌ای از افراد بازداشت شده مطرح نمودند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز کردند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنها شده است. تا کنون 2 دور از جلسات محاکمه بازداشت شدگان پس از انتخابات برگزار شده است. در این محاکمات که با اعتراضات گسترده از سوی چهره‌های سیاسی، مذهبی، اجتماعی و ارگان‌های حقوق بشری و مدنی همراه بوده، برخی از چهره‌های شناخته شده سیاسی و مطبوعاتی ایران به پای میز محاکمه رفتند. محمد علی ابتهی، معاون رئیس جمهوری سابق ایران و مشاور مهدی کروبی و همچنین محمد عطریانفر، یکی از رهبران حزب کارگزاران سازندگی نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی، جزو این افراد بودند که در این جلسات طی اظهاراتی که از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم پخش شد به آنچه اشتباه خود و احزاب اصلاح طلب خواندند نقل قول اعتراف کردند. این اعترافات از سوی محمد خاتمی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی رد شده است. سخنگوی قوه قضاییه در سخنان اخیر خود در خصوص تعداد بازداشت شدگان اشاره‌ای به وضعیت افرادی که کماکان در بازداشت به سر می‌برند نکرده است.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگه که تعداد بازداشت شدگان 4000 نفره، یعنی دو برابر از اون چیزی که فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفته بود که بازداشت شدگان فقط حدود 1000 نفرن، البته بیشتر از دو برابر. اما در کنار شما هستیم، اگر با ما همراه باشید در ادامه شنونده گزارش‌های متنوع دیگری خواهید بود. از جمله گفتگویی داریم با هنرپیشه فیلم بهمن قبادی، فیلم جنجال برانگیز بهمن قبادی. اما پیش از اون صدای شما بخشی از این مجله شامگاهیه.
متاسفانه حکومتی که خودش را پرچمدار دنیای اسلام معرفی میکنه و رهبری که خودش ولی امر مسلمین در دنیا معرفی میکنه، تو زنداناش به دختران و پسران جوان تجاوز جنسی میشه. آقای کروبی چند روز پیش اعلام کردن که دختران و پسران جوان در این زندانها تجاوز شده. اینا باید مجازات بشن به حکم اسلامی، اینا باید محاکمه بشن تا درس عبرتی برای کسانی باشه که از این راه میخوان به مردم ظلم و ستم بکنن.
از روحانیون ایران هستم. آقای هاشمی رفسنجانی در این نماز جمعه باید حتما شکایت علیه آقای احمدی نژاد بکنه که چرا به خودش و خانوادهش اتهاماتی وارد کرده.
میخواستم بگم ما به دکتر حجی‌نژاد افتخار میکنیم و این پیروزی رو به ایشون تبریک میگیم و تا آخرین قطره خونمون هم با ایشون هستیم. ممنون، خداحافظ.
من هوادار هیچ گروه و حزبی نیستم. با تقلبی که در انتخابات شد و دادگاه نمایشی که برگزار شده، توهین به ملت ایران است.
اتحادیه اروپا دفاع میکنه از افرادی دستگیر شدتون. کار خوبی است. این مردم دربند، این مردم اسیری که اینا در استعارت و ذلت و شکنجه هستن، اینا رو باید چی بیدادشون برسه؟ وقتی که اینا در زندان هستن، ما میسیم ما ملت ایران همون تو زندان هستیم. خب چی باید بیداد اینا برسه؟
با عرض تسلیت به خانواده های داغدار، آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد، دادستان محترم تهران، چرا شما همیشه باعث میشهید که نخبگان ما از ایران فراری شوند یا زندانی و یا خدایی نکرده به دست شما ها کشته شوند؟ فکر میکنی مملکتی که انتقاد کننده و روزنامه‌نگار و خبرنگار نداشته باشد مملکت است؟ چرا انتظار دارید که همه مردم خفخون بگیرن و صدایشان از حلقشون در نیاید؟ اینقدر دادگاه های تشریفاتی پخش نکنید، به خدا قسم از ایران تا پایان ادامه دارد و خواهند بایستاد.
ما همه خار و خس هستیم، ما همه از جنس خاشاک، می نشینیم هر شب و روز توی چشم قوم ناپاک.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00 42 02 21 12 41 13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
خب ادامه این مجله شامگاهی رو میدیم، در حالی که ساعت در ایران 7:26 دقیقه بعد از ظهر و در پراگ 4:56 دقیقه بعد از ظهر. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه‌ای از مطالب عنوان شده در کیفرخواست معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران انتقاد کرده. در این کیفرخواست که در اولین جلسه محاکمه حدود 100 بازداشت شده پس از انتخابات ریاست جمهوری خونده شد، از تشکل‌های کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به عنوان یکی از بازوهای اجرایی اون چیزی نام برده شد که کودتای مخملی در ایران خوانده شد. مقام های جمهوری اسلامی ایران مخالفان و منتقدان خودشون و همچنین تشکل های مدنی رو به تلاش برای انجام کودتا یا انقلاب مخملین یا نرم متهم می کنن، اتهامی که از سوی این تشکل ها و این افراد رد میشه. بشنویم در این باره از بهروز کارونی.
اشاره معاون سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران در 11 مرداد ماه به نام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه واکنش این تشکل کارگری را که بیش از 1000 عضو دارد در پی داشته است. در کیفرخواست معاون دادستان در مورد اعتراضات صنفی کارگران از جمله اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه عنوان شده است: افرادی به دلایل مختلف از جمله عقب افتادگی دستمزد خود دست به اعتصاب میزنند، اما حواسشان نیست که مؤسسات برانداز در آمریکا به صورت آشکار به مؤسسات دیگر چند میلیون دلار پول میدهند تا به سندیکاهای کارگری در ایران کمک شود. پایان نقل قول. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا درباره چنین اتهاماتی که به تشکل‌های مستقل کارگری در ایران وارد می‌شود می‌گوید:
بحث جریانات کارگری در مجموع چیزی که توی چند سال گذشته ما شاهدش هستیم، از شروع حرکت‌های کارگری به یک نوعی برای سرکوبش همیشه این طرح و بحث بودش از طرف رژیم که اینها وابستگان به خارج، و چیزی که توی 30 سال گذشته همیشه مطرح بوده که به یک نوعی نشون بدن این حرکت‌های خارج از خود مدار اصلی خود مبارزه است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که منصور اوساندو و ابراهیم مددی رئیس و نایب رئیس آن زندانی هستند، در بیانیه‌ای مطالب عنوان شده در کیفرخواست را پرونده سازی برای خود و برای دیگر نهادهای جنبش کارگری توصیف کرد. آقایان اوساندو و مددی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی زندانی هستند. این اتهام در سالیان اخیر به فعالان مدنی وارد شده است، اتهامی که از سوی این فعالان رد می‌شود. در بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که در سالیان اخیر تحت فشارهای زیادی از سوی نهادهای امنیتی و قضایی قرار داشته، ارتباط با مؤسسات آمریکایی مانند مؤسسه نت تکذیب شده و نوشته شده است اگر طبق گفته دادستانی تمامی اسناد در سایت‌های مؤسسات قابل دسترسی است، باید همان گونه که در دیگر بندهای کیفرخواست به ذکر مبلغ و ارتباط در مورد دیگران پرداخت شده است، از سندیکا هم به همان نسبت شفافیت داده میشد. پایان نقل قول. آقای کوهستانی نژاد میگوید
سندیکای واحد با اطلاعیه‌ای که داد خواست اینو نشون بده که اولا این نوع تهمت ها تهمت تازه‌ای نیست، این تهمت همیشه وجود داشته. سندیکای واحد یک نهاد مستقل، یک نهادی که تمام مسائلش و تمام کارهاش علنی بوده و هیچ چیز مخفی نداشته.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در ادامه با تاکید بر این موضوع که این تشکل مستقل و کاملا صنفی است، افزود سندیکا برای ایجاد شرایط بهتر و آگاهی کارگران به وجود آمده است و به هیچ گروه و حزب و حتی دولت و کارفرمایی وابسته و زیر سلطه نیست و هیچ خط و ربطی هم نمیگیرد. در این بیانیه همچنین در مورد حمایت‌های اتحادیه‌های صنفی بین‌المللی از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه آمده است، هرگاه در هر نقطه جهان در مورد هر تشکل کارگری بی‌عدالتی شود، سندیکاهای دنیا از یکدیگر حمایت می‌کنند. در سالیان اخیر اتحادیه‌های صنفی بین‌المللی بارها به اعمال فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران بر تشکل‌های کارگری اعتراض کرده‌اند.
اعتراض سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه‌ای از مطالب عنوان شده در کیفرخواست معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران. اما وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هم بیانیه‌ای منتشر کرده و در اون بیانیه به انتشار اسامی معاونان برکنار شده این وزارتخانه هشدار داده. برخی چهره‌های اصولگرا آقای احمدی نژاد رو متهم می‌کنند که پس از برکناری وزیر اطلاعات در حال حاضر دست به تصفیه حساب با بدنه کارشناسی این وزارتخونه هم زده. علیرضا کرمانی و جزئیات بیشتر در این باره.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید در روزهای گذشته گاه اخبار نادرستی درباره وزارت اطلاعات منتشر شده است. نامزدهای معترض انتخابات یا چهره‌های اصلاح طلب تا کنون اشاره‌ای به آنچه در وزارتخانه بی‌وزیر یعنی وزارت اطلاعات به سرپرستی محمود احمدی نژاد می‌گذرد نداشتند. اما سرشناس‌ترین چهره‌ای که به برکناری تنی چند از معاونان وزارت اطلاعات انتقاد کرد یک چهره اصولگرا بود، احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی. احمد توکلی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت برابر مصوبه مجلس، یعنی همان قانون تأسیس وزارت اطلاعات، وزیر اطلاعات باید مجتهد باشد و در هیچ حزب و گروهی هم عضو نباشد. احمد توکلی سپس استدلال کرد اگر وزارت اطلاعات وزیر نداشته باشد، به طور منطقی سرپرست وزارت اطلاعات نیز باید دارای درجه اجتهاد باشد. اشاره احمد توکلی به محمود احمدی نژاد بود که پس از برکناری غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات خود اداره این وزارتخانه را به دوش گرفته است. محمود آخوندی، استاد برجسته علم حقوق در ایران:
به وقت خود وزیر باید مستعد باشه، سرپرست هم باید مستعد باشه، چون وزارت اطلاعات هیچ وزارتخانه خاصی با وظایف ویژه، در نتیجه غیر مستعد نباید در امور اونجا مداخله بکند، کارمندانش را عزل بکنه، نصب بکنه. در این شرایط بهتر بود که رئیس جمهور یه نفر سرپرست تعیین میکرد، یه نفر را انتخاب میکرد که مستعد بود. با توجه به اینکه مستعد است، درست قانون گفته رئیس جمهور، اما رئیس جمهوری که مستعد باشه، وقتی رئیس جمهور مستعد نیست دیگه سرپرستی وزارت اطلاعات را هم نمیتونه به عهده بگیره.
حسن یونسی، فرزند علی یونسی، وزیر پیشین اطلاعات، در روزهای گذشته و در وبلاگ خود محمود احمدی نژاد را متهم کرد که سرگرم اجرای پروژه تصفیه حساب سیاسی با چهره‌های پیشینه‌دار و بدنه کارشناسی وزارت اطلاعات است. حسن یونسی خبر از آن داد که پس از برکناری حاج حبیب الله معاون فرهنگی و خزائی معاون ضد جاسوسی در دو هفته پیش، اکنون نوبت برکناری به فیروزآبادی معاون فنی و منصوری زاده معاون پارلمانی وزارت اطلاعات رسیده است. جز کسانی که حسن یونسی از آنها نام برده بود، در دیگر خبرهای منتشر شده به برکناری معین معاون حفاظت نیز اشاره شده بود. انتقادهای فرزند وزیر پیشین اطلاعات از محمود احمدی نژاد بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. پس از آن یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یعنی احمد آوایی به پایگاه اینترنتی فرارو گفت متاسفانه احمدی نژاد بد جوری دارد با دلسوزان و وفاداران وزارت اطلاعات تسویه حساب می کند. احمد آوایی افزود افراد برکنار شده افرادی بسیار متشرع، متدین، با تجربه و قانونگرا بودند. پروفسور محمود آخوندی:
چون سرپرست، سرپرستیش موقته، بعدن به جاش وزیر خواهد اومد. اگر بخواهیم معاونین یا مدیران کل یا سایر اعضا را تغییر بدهیم، در حقیقت ما اختیار وزیری را که انتخاب میکنیم داریم سلب میکنیم. اون هم وزارت اطلاعات که باید افراد با سوابق مختلف، با سوابق اداری، با سوابق اطلاعاتی، با سوابق علمی در این وزارت خونه تصدیگری بکنند، نه هر فردی را به اراده سرپرست.
اینک وزارت اطلاعات به سرپرستی محمود احمدی نژاد در واکنش به اخبار منتشر شده با صدور اطلاعیه‌ای اطلاعات مربوط به این وزارتخانه را جزو موارد طبقه بندی شده خوانده است و ضمن پرهیز دادن روزنامه‌ها و سایت‌ها هشدار می‌دهد که متخلفان را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.
از بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران شنیدید که در اون عنوان شده که انتشار اسامی معاونان برکنار شده این وزارتخونه قدغنه. اما کاوه مظفری از فعالان حقوق زنان در ایران روز 18 تیر ماه در حالی که مادر همسر خودش رو به بیمارستان می برده بازداشت شده و هنوز با گذشت بیش از 30 روز در بازداشت موقت به سر می بره. روز 19 مرداد ماه هم نامه ای از آقای مظفری بر روی وبسایت تغییر برای برابری قرار گرفت که کاوه مظفری خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی نوشته. در این نامه با اشاره به اینکه اگرچه موارد مورد خشونت فیزیکی نبوده، اما می‌افزاید که مواردی از خشونت‌های روانی و روحی رو تحمل کرده که از مصادیق نقض حقوق شهروندیه و از رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته عادلانه به پرونده‌اش رسیدگی بشه. او در این نامه سرگشاده همچنین از عدم تفهیم اتهام و ندونستن جرمش سخن گفته. در همین باره گفتگوی داشته هانا کاویانی با جلوه جواهری، همسر کاوه مظفری. جلوه جواهری در تهران:
تفهیم اتهامی که به کاوه شده مانند همه افرادی که روز 18 دستگیر شدن و احتمالاً روزهای دیگه به صورت یه برگه کپی بوده که خیلی فلدهی به 350 نفری که تو کلانتری بودن همین برگه داده شده بدون آن حتی قوه قضاییه بوده و بدون اینکه اصلا ربطی داشته باشه به موقعیت اینا موقع دستگیری. یعنی اتهام کلی بوده، اما از اینکه اقدام علیه امنیت ملی از طریق تخریب اموال عمومی بر هم زدن نظم عمومی که هیچ کنم از اینا ادله‌ای براشون وجود نداشته که مطابقت کنه با این اتهامی که داده شده.
بر هم زدن نظم عمومی و تخریب اموال عمومی، به هر حال فکر نکنن کاوه در حال بردن مادر شما به بیمارستان بوده میتونسته رخ داده باشه. فعالیت دیگه‌ای داشته کاوه مظفری؟ به مشغول به چه فعالیتی بوده قبل از اینکه بازداشت بشه؟ چون شما میگین که از طریق ماموران امنیتی شناخته شده، آیا کاوه مظفری پیش از این پرونده‌ای داشته و پرونده بازی آیا داره در دادسرا؟
کاوه در واقع فعال حقوق زنان عضو کمپین نمزام هستن. به این صورت بوده که اول ماه مه روز 11 اردیبهشت دستگیر شد، 54 روز هم در بازداشت بود و تازه دو هفته بود که از بازداشتش میگذشت و در واقع به دنبال وسایلش میرفت به پلیس امنیت و میمد. ماموران امنیتی که در پلیس امنیت بودن هم شناساییش کردن. حالا بگذاریم که وسایل هم هیچ به ما پس ندادن هنوز، با وجود اینکه بازجویی تمام شده و آخرین دفاعیات هم گرفته شده و باید وسایل پس داده بشه، یعنی حقی ندارن که دوباره چیزی به اون پرونده اضافه کنن.
ببخشید، دلیل دستگیری قبلی چی بود؟
حضور در پارک لاله که در واقع تجمعی برای روز کارگر بوده.
بعد فکر میکنید که الان این پرونده به کجا داره میره؟ این بازداشت موقت قانونی تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه؟
قاعدتا قرار بازداشت موقت که در واقع شدیدترین قرار تامینه میتونه یک ماه باشه، بعد باید تمدید بشه. در هر صورت معمولا این یک ماه رو تعیین میکنن، اونم برای افرادی که به هر حال یک شرایط خاصی داره و ممکنه نتونن تحقیق کنن در موردشون قرار بازداشت صادر میکنن. حالا ما میگیم شاید این قرار برای ایشون صادر شده و یک ماه هم گذشته، الان 33 روز گذشته از بازداشت ایشون. بعد از این باید تحقیقات تموم شده باشه تو این مدت، که الان هم با توجه به اخباری که به هر حال از کابه به ما میرسه، تلفنایی که میزنه، در این مدت 3 یا 4 بار بیشتر بازجویی نشده، که این نشون میده که پس تحقیقاتی رو هلوشه ایشون صورت نمیگیره. ضمن اینکه دادگاه هم گفته که پرونده به دستشون رسیده، بنابراین باید که ظرف این روزها آزاد بشه و قرار تامینش تخفیف داده بشه. اگه طبق روال قانونی بخواد پیش بره بله، ولی خب به هر حال این روزا ما خیلی روال قانونی رو ندیدیم که رعایت بشه.
جلوه جواهری در تهران بود، همسر کاوه مظفری از فعالان حقوق زنان در ایران، که روز 18 تیر ماه بازداشت شد. آقای مظفری یک نامه ای رو نوشته به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران. اما همچنان با شما هستیم با یک گزارش هنری، یعنی نوبت به گزارش‌های هنری ما رسیده که بی ارتباط با مسائل اخیر در ایران هم نیست. بهمن فرمانارا، فیلمساز مطرح سینمای ایران، دیگه نیاز به معرفی نداره. در تازه‌ترین واکنش خودش به حوادث و اتفاقات اخیر در ایران و با اشاره به اکران فیلم تازه خودش خاک آشنا، گفت در 4 سال آینده، یعنی تا پایان زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، فیلمی رو کارگردانی نخواهد کرد. هنرمندان بسیار دیگه‌ای هم از جمله فیلمسازان، نمایشنامه‌نویسان و نویسندگان ایرانی به نوعی اعتراض خودشون رو به شرایط فعلی ایران نشون دادند. مانیا منصور نگاه کوتاهی داره به واکنش هنرمندان به وقایع پس از انتخابات 10th دوره ریاست جمهوری در ایران.
در تازه ترین واکنش هنرمندان به تحولات و حوادث اخیر در ایران، بهمن فرمانارا، فیلمساز قدیمی و پروازه سینما ایران، اعلام کرد در 4 سال آینده فیلمی نخواهد ساخت. سازنده فیلم های مطرحی چون بوی کافور اتریاس و خانه روی آب در مطلبی که در شماره روز دوشنبه روزنامه امتیاز از روزنامه های تخصصی سینما چاپ تهران منتشر شده، می نویسد تصمیم گرفتم که در 4 سال پیش رو کار نکنم. آقای فرمانارا که فیلم خاک آشنای او بعد از 2 سال توقیف و حذف 4 سکانس از آن همکنون در سینماهای تهران بر روی پرده است، اضافه می کند الان در زمانی به سر می بریم که اکران فیلم من خودش جزو معجزه ها به حساب می آید. بهمن فرمانارا، سازنده فیلم شازه احتجاب در زمان قبل از انقلاب، پیش از این نیز با انتشار نامه‌ای از سرکوب معترضین به نتایج انتخابات انتقاد کرده و سکوت را دیگر جایز ندانسته بود. پیش از این نیز رخشان بنی اعتماد، فیلمساز مطرح زن سینما ایران، و کامبوزیا پرتوی از شاخص‌ترین فیلمنامه‌نویسان سینمایی بعد از انقلاب، طی نامه‌های جداگانه‌ای از شرایط موجود به شدت انتقاد کرده و خواهان توقف سانسور، سرکوب و بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و هنر مندان شده بودند. به اعتقاد شماری از چهره‌های فرهنگی، شرایط کنونی ایران تأثیراتی را بر روند کار و خلاقیت هنرمندان و در کل فضای هنری کشور گذاشته است و آنطور که از زبان خودشان شنیده می‌شود، تأثیرات منفی، نگران کننده و پر از سردی، ناامیدی و افسردگی است. قطب‌الدین صادقی، نمایشنامه نویس و کارگردان مطرح تئاتر و مدرس دانشگاه، در گفتگو با رادیو فردا واکنش جامعه هنری ایران به اتفاقات بعد از انتخابات ریاست جمهوری 10th را ابتدا شوک و سپس ناامیدی و بدبینی توصیف می‌کند.
در وهله اول باید بگم که یک شوکی بر همه ما وارد بود که برای مدتی ما رو گیج کرد. میگم گیج یعنی تا یک ماه واقعا دست دلمون به کار نمی‌رفت. یک نوع سردی یا سرخوردگی، یه جو خستگی روحی همه ما رو فرا گرفت، که موقعی که دیدی که مثلا اینجوری با آرزوهای ما بازی شد، یه جوری دل مرده شدیم. راستش بخواید دوباره تأثیری که میگذاره به نظر من ایجاد بدبینیه. ایجاد بدبینی به این معنا که انسان رو از حالت یک سرمایه اجتماعی خارج میکنه، دل و دماغ شرکت در کارهای جمعی و اجتماعی را از دست میده.
از سوی دیگر 8 نمایشنامه نویس برجسته تئاتر ایران هفته گذشته در واکنش به حوادث اخیر طی انتشار بیانیه‌ای از شرایط موجود در فضای جامعه انتقاد کرده و از نیت خود برای نوشتن حوادثی که در کوچه‌ها و خیابان‌ها می‌گذرد گفتند. در متن این بیانیه که امضای نمایشنامه نویسان مشهوری چون محمد چرمشیر، حمید امجد، نغمه سمینی و محمد رحمانیان را بر خود دارد آمده است: ما نمایشنامه نویسیم، ما اندکیم، بسیار اندک، با این همه ما هستیم، نشسته در اتاقهای کوچک، پشت میزهای کوچکتر، اما اتاقهای کوچک ما پنجره های بزرگی دارد که رو به خیابان ها باز می شود، به مردمان کوچه، به بغض های فرو خورده، به چشم های پر از اشک و فریاد های در گلو مانده. ما نمایشنامه نویسیم و این روزها به جای تالار رودکی و مولوی، خیابان رودکی و چهارراه مولوی را رصد می‌کنیم و در چهار سوی شهر و ایران شهر امید را انتظار می‌کشیم. شاخص‌ترین نمایشنامه نویسان تئاتر امروز ایران در پایان بیانیه خود ضمن دعوت از تمامی نمایشنامه نویسان ایران برای ایجاد آنچه که از آن به عنوان امید در فضای جامعه و روایت صادقانه روزگار خود یاد کردند می‌نویسند: کتمان نمی‌توان کرد که اکنون فضای افسرده است و افسردگی بیش از آن که وضعیتی روحی باشد وضعیتی سیاسی است. برای رهایی از این وضعیت افسرده محتاج امیدی نجات بخش هستیم، امیدی که از درون این وضعیت جوانه می‌زند و میل به تغییر و رهایی دارد. اما بهزاد فراهانی، بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون ایران، مشکلات اصلی هنر ایران را فراتر از تأثیر حوادث اخیر بر هنر ایران می‌داند. او در مورد تأثیر رویدادهای اخیر در هنر ایران چنین می‌گوید:
واقعیت این است که مشکلات امروز مملکت ما در ارتباط با مسائل هنری مسائل بسیار سخت‌تری وجود دارد. ما مسائل هنریمون لازمش در واقع واگذاری بخش‌های اصلی تولید هنر هستش به تولید کنندگان هنر. تا زمانی که این اتفاق نیفتاده باشه ما مشکل داریم. بسیاری از کشورها وزارتخونه مستقل دارن، ما حتی سازمان مستقل هم نداریم. اصلا بس بر سر این هستش که چه نگاهی میشود به مسئله هنر و تأثیرات و کاربردهای هنر. اگر این رو ازش روشن بشه اون وقت بسیار از مشکلات حل میشه.
چندی پیش نیز 12 فیلمساز مطرح سینما ایران که اغلب آنها از فیلمسازان انقلاب و جنگ هستند، مانند احمد رضا درویش، کمال تبریزی و مجید مجیدی، طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس نگرانی عمیق خود را از شرایط امروز ایران ابراز کردند. سیمین بهبهانی، بانوی غزل ایران، معتقد است حوادث اخیر خلق هنری، وچه ادبی و سرودن شعر شاعران را به سمت سوی بازتاب امید، آرزوها، کینه ها و کشتارها میبرد.
آفرینش هنری درسته که از اوضاع اجتماع، از حوادث، از بقایع تأثیر میپذیره. خب مسلمه که الان وچه ادبی ما یک کمی تغییر میکنه از آرامش رو به تفسیر وقایع، رو به امیدها و آرزوها، رو به کینه ها و کشتارها، رو به این چیزها حرکت خواهد کرد. ولی خب این موقتیه تا وقتی که باز جامعه آرام بگیره و ادبیات به جای خودش و به وظیفه خودش برگرد. در این 30 سال اقلا نصف بیشتر شعرهای من روی وقایع و روی اوضاع زمانه تکیه کرده و اونها رو مجسم کرده.
جواد مجابی، شاعر و منتقد ادبی، معتقد است که حوادث اخیر در ایران نه تنها باعث دوری ملال و افسردگی از جامعه ایران شده، بلکه باعث شده که شعرهای بسیاری توسط او و دیگر شاعران سروده شود.
طبیعتاً این رفتار شکوهمند صلح‌آمیز و نشانه از روح یک فرهنگ کهن در یک ملت جوان تأثیر عجیبی روی ادبیات ما داره و خواهد داشت و جامعه را از ملال و سرگشتگی به طرف نوعی امیدواری برای سرنوشت بهتر عبور میده. برای من شعر در حکم یادداشت‌های روزانه است. هر روز می‌نویسم و هر روز ثبت می‌کنم اون چیزی که می‌بینم و حس می‌کنم. توی این ایام تقریبا هر روز شعر نوشتم، چه وقتی که تو خیابان بودم، چه وقتی که در منزل بودم.
یکی از این شعرها در کنار چهره‌ای چون خود آقای مجابی و غزل بانوی ایران سیمین بهبهانی، شمس لنگرودی است. شمس لنگرودی، شاعر مطرح ایرانی، نیز واکنش خود را به حوادث اخیر در قالب شعر فرشتگان به چه کار می آیند بیان می کند.
پس این فرشتگان به چه کاری مشغولند؟
که مثل پرندگان راست راست میچرخند در هوا، سر ما حقوقشان را میگیرند. پس این فرشتگان به چه کاری مشغولند که مرگ تو را ندیدند؟ کاش پر و بالشان در آتش آفتاب تیر بسوزد، ما با زغالشان شعار خیابانی بنویسیم. پس این فرشتگان پیر شده جز جاسوسی ما به چه کار بد دیگری مشغولند که فریاد ما به گوش کسی نمیرسد؟
صدای شمس لنگرودی بود که شعری رو گفته در ارتباط با وقایع اخیر و از جمله مرگ ندا آقا سلطان، یکی از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران. اما پیش از اون که بریم سراغ گفتگوی بعدی، که گفتگو با یکی از بازیگران فیلم بهمن قبادیه، کسی از گربه های ایرانی خبر نداره، یک آگهی گوش میدیم و پس از اون این گفتگو رو گوش میدیم که درباره اینه که چرا این دو هنرپیشه، البته دو خواننده‌ای که در این فیلم بازی کرده بودن، تقاضای پناهندگی کردن از بریتانیا.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
حتما درباره فیلم جنجالی بهمن قبادی، کسی از گربه های ایرانی خبر نداره، زیاد شنیدید. فیلمی که گفته میشه سناریوی اون رو رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی که مدتی در ایران در بازداشت بود و پس از اون از ایران خارج شد، نوشته. اشکان کوشانژاد و دوست دخترش نگار شقاقی که در آخرین ساخته جنجالی بهمن قبادی حضور داشتن، به تازگی از دولت بریتانیا درخواست پناهندگی کردند. اشکان به همراه تعدادی از دوستاش در سال 1385 خورشیدی گروه راک مینیمال فونت رو پایه گذاشت و این گروه یک سال بعد اولین آلبوم خودشون رو با نام یک روز زیبا برای وقت کشی منتشر کردند. گفتگویی داشتم با اشکان کوشانژاد، خواننده و نوازنده گروه فونت، درباره علل این درخواست و اینکه چرا اونها میخوان در بریتانیا بمونن.
بعد از بیرون آمدن این فیلم در جشنواره کن، در اولین پخش خودش به روی پرده سینما، ما این رو بیشتر از قبل متوجه شدیم که مخالفات زیادی از سوی دولت ایران با این فیلم انجام میشه. مثلا اونو در خبرگزاری‌های ایران ممنوع میخونن، میگن که عوامل این فیلم مسئله دارن و این فیلم ممنوعه و به صورت غیرقانونی ساخته شده. ولی هنوز برای ما برگشت به ایران به خاطر کارمون خیلی الزامی بود، به خاطر اینکه ما داریم در ایران فعالیت میکنیم و میخوایم صدای ایران رو از داخل ایران به خارج برسونیم. اخیراً بعد از این انتخابات، خبرهایی که به ما میرسید بیشتر این ترس رو در ما ایجاد میکرد تا اینکه یکی از نوازنده هایی که ما باش کار میکردیم در ایران به مشکلی برخورد و او رو دستگیر کردن.
این نوازنده توی فیلم حضور داشت؟
نه خیر.
خب چطور شد؟
این نوازنده
که
به همراه ما بود و هیچ ارتباطی هم با فیلم نداشت. این مسئله تا اینجا پیش رفت که ما خودمون ترجیح دادیم به عنوان یک هر کسی که اعتراضی باشه حتی به شرایط اخیر ایران، و حاضر شدیم که بر نگردیم به ایران و درخواست پناهندگی کردیم از کشور انگلستان.
تا پیش از اینکه بخواید درخواست پناهندگی کنید، اصلا به چه صورت و با چه مجوزی در خارج از ایران مونده بودین؟
بله، ما برای انجام کنسرت و فعالیت بازاریابی فیلم در انگلستان بودیم با ویزای آرتیستی و این تموم شد. البته ما قبل از اینکه تموم بشه سعی کردیم که این مسئله به صورت برنامه‌ریزی داشته باشیم.
شاید برای مخاطب این گمان پیش بیاد که منظور از برنامه برنامه‌ریزی این بوده که شما از قبل اصلا برنامه‌ای داشتید که خارج از ایران بیاین و در خارج از ایران کارتون رو دنبال کنید؟
نه نه، من در فستیوال کن هم گفتم، از بس خیلی سوال کردن که آیا شما برمیگردید به ایران، و ما گفتیم که ما دلیلی نداره که برگردیم به ایران، و اون همون شرایط ایرانه که به ما کمک میکنه دنیا اطرافمون رو بشناسیم، و من فکر می‌کنم که هیچ دلیلی وجود نداره که ما برنگردیم، بخاطر اینکه کارهای نصف کاری داریم که ما در ایران باید انجام بدیم، اما خود کارهای موسیقی که من انجام میدادم با اپلای دیگه، و متاسفانه این شرایط رو بر ما ایجاد کردن. بعد از انتخابات دولت ایران با فشاری که آورده روی جوانا، این ترس رو در همه ایجاد میکنه، و این من فکر میکنم برای ما دو بعد مختلف داره، یکی ترس از برگشته و یکی اشتیاق به این که اعتراض بکنیم با برنگشتنمون.
خب شاید افرادی هم اینطوری فکر کنند که با برنگشتن شما به ایران یک بخشی از بدنه منتقد، اونطور که خودتون اعتقاد دارید، از جامعه جدا میشه.
من و دوستانم اعتقاد داریم که ما اینجا الان شاید چندین برابر گذشته اشتیاق داریم به این که اعتراض بکنیم و صدای جوانا رو از اینجا به دنیا منعکس بکنیم. وظیفه ما بیشتر از قبل شده و این وظیفه رو اینجا ما آزادانه تر و شفافتر میتونیم بیان بکنیم، چون داخل ایران خطر این وجود داره که برای همیشه ساکت بشیم.
ولی به هر حال توی اون گروه حامد بهداد هم با شما بود، که حامد بهداد خب هنرپیشه سینماست، ولی حامد بهداد برگشت به ایران و مشکلی هم براش پیش نیومد.
شرایط ما یک مقدار متفاوت هست با افرادی که در سینمای داخل ایران کار میکنن، به خاطر متفاوت هست که ما بخش دیگری که بخش عظیم کاری ما هست موسیقی زیرزمینی ایرانه، موسیقی که مستقیما صدای نسل جوان رو در حال حاضر بازتاب میکنه در دنیا، و این فکر میکنم بزرگترین مشکلی بود که ما الان با دولت ایران به مشکل برمیخوریم، و اونها بیشتر از پیش بعد از انتخابات با این حرکت در ایران مشکل دارن.
فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر نداره اینجوری شروع میشه که شما از زندان آزاد شدین و میخواین یه گروه موسیقی تشکیل بدین، و حالا شما میگین که احتمالاً اگه به ایران برمیگشتین به زندان میرفتین، یعنی یه جوری داستان انگار وارونه میشده. میشه اینطور تصور کرد؟
دو سال پیش که اتفاق برام افتاد و این فیلم از روی اون اتفاق ساخته شده، از کشور خارج نشدیم، ما با فعالیتمون ادامه دادیم و سعی کردیم این رو با دولت ایران شفاف کنیم که ما نیاز به مجوز داریم برای کار، که اونها هیچ وقت این اجازه رو به ما ندادن،
و الان به این نتیجه رسیدیم که شرایط دیگه حتی مثل گذشته هم نیست که بشه.
متاسفانه بعد از انتخابات نشرت اصلا دیگه اجازه نمیده، نه تنها اجازه نمیده به ما کار بکنیم، بلکه خطر هم هست، چون اونها ما رو در یه خطری میدونن علی خودشون. Eyes go, they're so cold. Eyes go, we're so old. It's corner, it's corner, it's border.
خب گفتگویی بود با اشکان کوشانژاد که به همراه دوست دخترش نگار شقاقی که در فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر نداره به تازگی از دولت بریتانیا درخواست پناهندگی کردند. اما همچنان با ما همراه باشید در تا لحظاتی دیگر. مهین گرجی همکارم الان به استودیو اومده تا تازه ترین خبرها رو به اطلاع ما برسونه، اما پیش از اون که خبرها رو بشنوید از شما دعوت میکنم شنونده تازه های جهان ورزش هم باشید، به ویژه ایران با فریبرز آخرین.
تیم ملی فوتبال ایران در یک دیدار تدارکاتی روز چهارشنبه در ورزشگاه شهر سارایوو به مصاف تیم ملی بوسنی هرزگوین میرود. تیم ایران که موفق نشد جواز حضور در مسابقات جام جهانی سال 2010 را به دست بیاورد، در حال آمادگی برای ادامه رقابت‌های جام ملت‌های آسیا است. در رنکینگ فیفا تیم فوتبال ایران با 534 امتیاز در مکان 61 قرار دارد و بوسنی با 680 امتیاز در رتبه 44 ایستاده. به گزارش خبرگزاری مهر، چهار لژیونر تیم ایران یعنی جواد نکونام و مسعود شجاعی از اوساسونای اسپانیا و مهرزاد معدنچی و ایمان مبعلی از لیگ امارات دوشنبه شب به اردوی ایران در بوسنی ملحق شدند. طبق برنامه دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و بوسنی هرزگوین در ساعت 23:15 دقیقه چهارشنبه شب به وقت ایران در ورزشگاه شهر سارایوو انجام خواهد شد. تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی در برابر تیم ملی فیلیپین حضور خود در جمع 8 تیم پایانی 25مین دوره رقابت‌های بسکتبال جام ملت‌های آسیا را مسجل کرد. به گزارش خبرگزاری ها تیم بسکتبال ایران روز سه‌شنبه در پنجمین بازی خود در جام ملت‌های آسیا با حساب 88-78 مقابل فیلیپین به پیروزی رسید و به مرحله بعدی این رقابت‌ها صعود کرد. ایران پیش از این تیم‌های تایوان، ازبکستان، کویت و ژاپن را شکست داده بود. طبق جدول مسابقات تیم ایران در آخرین بازی خود در دور دوم روز چهارشنبه به مصاف تیم مدعی کره جنوبی می‌رود. رقابت‌های بسکتبال جام ملت‌های آسیا از روز 15 مرداد در چین آغاز شده و به مدت 10 روز ادامه دارد. سه تیم برتر این رقابت‌ها جواز حضور در مسابقات جام جهانی سال 2010 ترکیه را به دست خواهند آورد.
خب به پایان این بخش از مجله شامگاهی نزدیک میشیم. تا لحظاتی دیگه همونطوری که وعده دادم مهین گرجی الان در استودیو تا مروری داشته باشه کوتاه بر خبرها و پس از اون برنامه صدای شما صدای فردا رو خواهید شنید از همکارم ژان خاکزاد که درباره نظرها و عقاید و اون چیزی که شما فکر میکنید درباره برنامه‌های ما و درباره مسائل مرتبط با ایران و به هر حال مسائلی که به جهان هم برمیگرده.